دور شدن از هم و باعث طلاق عاطفی خواهد شد. یاران همراه، در پایان این قسمت از برنامه باید گفت اگر از زحمات همسرتان تشکر نکنید، باعث خواهد شد تا جلوه‌های بیرونی و دشمنان کمین کرده او را جذب خود کنند. زندگی زیبا خواهد شد به شرطی که قدر زحمت‌های یکدیگر را بدانید. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم. ادامه موضوع این برنامه یعنی موضوع تشکر و قدردانی را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهانی همیشگی، وقت بخیر. اینک روزنه را خواهید شنید.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان و ویژه برنامه روزنه که هر هفته در روز جمعه پخش میشود. در شبکه جهانی اینترنت نیز این برنامه با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. و ما دوستان همراه، در برنامه امروز در ادامه بحث‌های قبلی موضوع همگرایی کشورهای فارسی زبان برای گسترش مراودات و مناسبات را با شما در میان می‌گذاریم. لطفاً همراه ما باشید. در حال حاضر با وجود تمام فراز و نشیب‌ها و تنگ نظری های برخی دولت های مشخص با زبان های ناشناخته، بدون شک زبان فارسی یکی از شاخص های بزرگ و اساسی ترین مؤلفه های هویت تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایرانی نژادان قلمداد می شود. خط فارسی نیز خط مشترک و عامل پیوند و وسیله برای برقراری ارتباط میان فارسی زبان های جهان به حساب می آید. زبان فارسی همچنین نقش ویژه انسجام بخشی در بسترسازی فرهنگی و تحقق هویت ملی را در خود دارد. مروری بر واقعیت‌های موجود در میان ملت‌های فارسی زبان بیانگر آن است که نقش زبان و ادبیات فارسی و خط فارسی در جایگاه برجسته‌ترین مؤلفه‌های فرهنگی میان کشورهای با هویت فرهنگی ایرانی به ویژه افغانستان و تاجیکستان اساساً ناشناخته مانده است. زبان فارسی فراملی است و مربوط به حوزه فرهنگی ملت‌های منطقه است که زبان فارسی را به عنوان زبان پایه پذیرفتند. گسترش فعالیت فرهنگی ملت‌های فارسی زبان به ملت‌های منطقه هویت تاریخی می‌بخشد و محبت، همدلی و صمیمیت میان این ملت‌ها را بیش از پیش افزایش می‌دهد. از جمله در تاجیکستان که در زمان شوروی خط سیرلیک جایگزین خط فارسی شد و سالهای طولانی مردم این کشور به اجبار با این خط می نوشتند، در سالهای اخیر تلاش ها برای احیای زبان فارسی از سر گرفته شده است. در زمینه این موضوع به گزارش توجه فرمایید که اینک پخش می شود.
آتش یادگیری کلام جانبخش فارسی در تاجیکستان سبب شده است سالانه ده ها جلد کتاب اندیشمندان جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و تاجیکستان به خط فارسی در این کشور برگردان و منتشر شود. رویداد فرهنگی که سالهای اخیر روندی سعودی داشته است.
بعد از آنکه ما استقلالات پیدا کردیم، مردم به گذشته خودشون بیشتر توجه میکنن و این روند من فکر میکنم که به سمتی بالا میرود. یعنی که امروز تعداد دانشجویان یا عموماً تعداد مردمی که با الفبای فارسی بلد باشن بیشتر میشوند و خود همین اقدام باعث شده است که مردم به سمت کتابهای فارسی بیشتر رجوع کنند.
در سالهای گذشته بیشتر توجه به این بود که چگونه همکاری اقتصادی گسترش پیدا بکنند، اما الان ما وارد یک مرحله بهتری شده ایم. یعنی میخواهیم در عین حال بر اساس اون همکاری ها همکاری های فرهنگی را گسترش ببخشیم و طبیعتا برای گسترش همکاری های فرهنگی ابزارش کتاب هست.
دیدگاه ها به هم نزدیک میشوند، اصطلاحات به هم نزدیک میشوند و جریان های تازه ادبی برای خواهد افتاد که برای رشد دوباره زبان فارسی و ادبیات فارسی خیلی سودمند است.
بدون شک تاجیکستان یک از میراث برای فرهنگ کلان بزرگ فارسی است. کوروش کبیر، شاه اسماعیل سامانی، رودکی، سعدی، حافظ، خیام که در جهان نمادی از فرهنگ بزرگ ایرانی که ما یک از میراثبران این فرهنگ هستیم هستند. معرفی کردن تاجیکستان در سطح جهانی برای رونمایی کردن گذشته پر افتخار مردم تاجیک این کارا بسیار مهم است. نه تنها مهم است بلکه بسیار حیاتی است. میفهمید در تاجیکستان وقتی که بحث برگشت به خط فارسی داغ میشد اکثر کارشناسا و روشنفکرا میگن که ما و ما آثار گذشتگان رو میپیوندیم. این فقط یک بخش کوچکی از این است که ما اگر به خط فارسی برگردیم مثلا چی میکنیم به خود میگیریم. ما وقتی که به خط فارسی برمیگردیم، خطی که در 1400 سال سرشت ما، وجود ما، تمدن ما، هویت ما در این خط، در این تمدن تنیده شده بود، ما به همون برمیگردیم.
جمهوری اسلامی ایران نیز با راه اندازی چاپخانه مجهز و مرکز ثابت فروش کتاب‌های فارسی در شهر دوشنبه تلاش کرد بخشی از آتش تاجیکان فارس زبان به یادگیری خط نیاکان و مطالعه کتب فارسی را برطرف کند.
من فارسی خیلی دوست ندارم.
ضرور است همه ما با اون نیاز داریم، باید ما این خط را خوب بدونیم و خوب بنویسیم.
تا الان حدود 38 شماره از فصلنامه رودکی با خط فارسی منتشر شده. طرحی رو داشتیم به نام طرح شمع که با نظر جناب آقای امام علی رحمان و با نظر وزرای مربوطه در این کشور برای آشنایی سواد آموزان و برای آشنایی دانش آموزان در مقاطع مختلف این آثار رو با خط فارسی تألیف کردیم.
خوب میشد که همین فن تعلیمی الفبای نیاگان در صفحه 8 و 9 نیز یک ساعتی لااقل برام مونده میشد.
من طرفدار اون هستم که هر یک زیایی تاجیک خط فارسی عربی اساسا داند، خوانده تواند، تحقیقات علمی برد.
اگرچه خط رسمی در تاجیکستان یا همان سیریلیک برگرفته از الفبای روسی است، اما این تفاوت نوشتاری با فارسی زبانان جهان نتوانسته مانعی برای گسترش خط فارسی در این کشور شود. رضا کریمی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دوشنبه، تاجیکستان.
برنامه روزنه را از صدای خراسان ادامه می دهیم. صحبت ما از پیوندها و عاملهای وحدت بخش بر اساس زبان و ادبیات است که میراث گرانبهای مشترک همه فارسی زبانان و کشورهای منطقه است. در حقیقت زبان فارسی از شاخصترین مؤلفه های هویت ایرانیان و خط فارسی خط مشترک و عامل پیوند و وسیله برای برقراری ارتباط میان ملت‌های منطقه محسوب می‌شود. این زبان همچنین نقش ویژه به منظور انسجام بخشی در بسترسازی فرهنگی و تحقق هویت ملی ایرانی نژادان را بر عهده دارد. نقش زبان و ادبیات فارسی در جایگاه برجسته‌ترین مؤلفه‌های فرهنگی میان کشورهای با هویت ایرانی فرهنگی به ویژه افغانستان و تاجیکستان اساساً ناشناخته مانده است که باید در این زمینه کارها و برنامه‌های اساسی عملی شوند. به هر حال بررسی و شناخت زمینه‌ها و ظرفیت‌های عنصرهای مشترک در هویت یعنی زبان در تحکیم مؤلفه‌های هویتی، باورها، ارزش‌ها و نگرش‌های مشترک در طول زمان و نسل‌ها نقش اساسی بر عهده دارد. طبیعی است که با کارگیری این مؤلفه‌ها صرفاً از طریق تأسیس یک اتحادیه مشترک فارسی زبان‌ها عملی خواهد شد. تأسیس اتحادیه برای زبان فارسی یا خط فارسی می‌تواند ملت‌های فارسی زبان را بار دیگر به اهداف بزرگ و عالی برساند. برای آغاز این روند ابتدا می‌توان با همگرایی‌های محدود فرهنگی و همکاری‌ها در این زمینه و نیز رابطه‌های آموزشی و علمی با مجموعه‌های کشورهای فارسی زبان در قالب یک سازمان آغاز و به دنبال آن همکاری میان ملت‌های فارسی زبان را با مرور در تمام مسائل تقویت کرد. این فرآیند علاوه بر آن که با گسترش فضا برای فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی منجر می‌شود، موجبات انسجام در ایجاد صلح و ثبات در منطقه را نیز فراهم می‌کند. در این حال می‌توان با همکاری در قالب تشکیلات فارسی زبان‌ها برای مبارزه با قاچاق، تروریسم و مبارزه با مواد مخدر نیز همکاری‌های متقابل ترتیب داد. در هر صورت هر اتحادیه‌ای که در هر منطقه شکل بگیرد برای ادامه و بلندگی خود ضرورت کسب منافع اقتصادی را در اولویت قرار می دهد و این همکاری ها می تواند به سایر بخش های دیگر نیز کشانده شود. در زمینه راهکارهای همکاری‌های مشترک اقتصادی میان کشورهای فارسی زبان تاجیکستان، ایران و افغانستان، پیر محمد ملازهی، کارشناس مسائل سیاسی، این گونه نظر دارد.
ببین، تاجیکستان و ایران و افغانستان در واقع به دلیل زبان مشترک فارسی و فرهنگ مشترک، تاریخ مشترک و نگاه مشترکی به مسائل دارن، بسیار به هم نزدیکن. اگر در یک مقاطعی مشکلاتی پیش اومده به دلیل مسائل سیاسی بوده و نه مسائل به اصطلاح ضرورت‌های فرهنگی. بنابراین میشه تصور کرد که ایران و افغانستان و تاجیکستان در شکل موثرتری از سایر کشورهای مرکزی که ترک زبانن بتونن با هم همکاری کنن. به نظرم این بهترین راه حله که این سه کشور با هم هماهنگ بشن و نه تنها در زمینه اقتصادی و تجاری بلکه در زمینه‌های فرهنگی و اون امکاناتی که زبان مشترک فارسی در اختیار می‌ذاره می‌تونن به صدا هماهنگ باشن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه روزنه را از صدای خراسان تقدیم سمتان کردیم. امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد. صحبت ما از همگرایی کشورهای فارزبان برای گسترش مناسبات و مراودات بود. پویا و پاینده باشید.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک راز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه و ما رو تا انتهای این قسمت از برنامه راز تندرستی همراهی بفرمایید. دانستنی هایی درباره چای سیاه ایرانی تقدیم حضورتون میکنیم. جناب آقای دکتر مهرشاد موسوی، دکترای تغذیه، هم کارشناس این قسمت از برنامه هستن. پس از آب، چای سیاه پرمصرف‌ترین نوشیدنی در جهان است و در بین خانواده‌های شرقی جایگاه خاصی دارد. جالب است بدانید چای سیاه ایرانی خالص و اصل از جمله سالم‌ترین نوشیدنی‌های روی کره زمین است. چای سیاه خواص و فواید بسیار زیادی برای سلامتی انسان دارد، زیرا دارای آنتی اکسیدان‌ها و مواد مغذی زیادی است که اثرات قدرتمندی در بدن دارند. اینها شامل بهبود عملکرد مغز، کاهش چربی، کاهش خطر ابتلا به سرطان و بسیاری از مزایای چشمگیر دیگر است. چای سیاه دم کرده بدون افزودن شیرینی یک نوشیدنی با کالری بسیار بسیار پایین است. درخچه چای همیشه سرسبز است، حتی در فصل زمستان. این درخچه ها در حالت طبیعی و ارگانیک ارتفاعی حدود 70 سانتی متر دارند. در فصل بهار برگ های جوان و با تراوتی بر روی این درخچه ها رشد می کنند که با برداشت و فراوری آن می توان به بهترین نوع چای سیاه ایرانی کاملا خالص و اصل دست یافت که خواص و فواید بسیار بیشتری برای سلامتی انسان دارد. متاسفانه چای سیاه اغلب توسط کارخانجات مختلف با رنگ‌ها، طعم‌ها و اسانس‌های شیمیایی مخلوط می‌شود و باعث می‌شود که مصرف روزانه آن برای سلامتی مضر شود. چای ایرانی 3 بار در سال برداشت می‌شود: بهار، اول تابستان و اول پاییز. برداشت اول در فصل بهار است. چای بهاره بیشترین خواص و فواید را برای سلامتی انسان داشته و همچنین بیشترین کیفیت را در طعم و رنگ و عطر دارد، زیرا درخچه های چای در فصل زمستان استراحت کرده و غنای بیشتری از خاک دریافت خواهند کرد و در فصل بهار که بهترین شرایط آب و هوایی مهیاست، محصول بسیار با کیفیتی تولید خواهد کرد. هر شخصی دوست دارد روز خود را با یک فنجان چای داغ و خوش عطر و طعم شروع کند و لذت ببرد، و چه بهتر است که بداند چای ایرانی فواید و خواص فوق‌العاده‌ای هم برای سلامتی دارد. آنتی اکسیدان ها از مهمترین خواص و فواید چای سیاه برای سلامتی شناخته شده است. مصرف آنتی اکسیدان ها می تواند به از بین بردن رادیکال های آزاد و کاهش آسیب سلولی در بدن کمک کند. همچنین باعث می شود که سیستم ایمنی بدن افزایش یافته و خطر ابتلا به بیماری های مزمن را کاهش می دهد و چای سیاه و سبز یکی از منابع غنی آنتی اکسیدان است. محققان بیمارستان جان هاپکینز میگویند افرادی که روزانه حداقل یک فنجان چای طبیعی سبز یا سیاه می نوشند قلب سالمی دارند. چای سیاه حاوی گروه دیگری از آنتی اکسیدان ها به نام فلاونوئید هاست که باعث سلامت قلب می شوند. در این قسمت از برنامه می شنویم صحبت های تخصصی و کارشناسی جناب آقای دکتر مهرشاد موسوی، دکترای تغذیه.
چای سیاه ایرانی مثل چای سیاه هندوستان، سریلانکا، کنیا میتونه ارقام مختلف رو داشته باشه، یعنی از چای هول لیف یا برگ کامل این رو داشته باشه، میتونه چای شکسته رو داشته باشه، میتونه چای باروتی رو داشته باشه. توی ایران چای سی تی سی تولیدش حداقل من ندیدم یا تولید نمیشه، چای سی تی سی تولید نمیشه توی ایران و توی تیبگ های ایرانی از خاک گل چای یا اون گرید آخر علک فرایند تولید چای درست میشه. در دنیا چای سی تی سی یا همون چای کله مورچه‌ای هم تولید میکنن که این رو در اصل تحت فرایند متفاوتی از چای سیاه درست میکنن. توی چای ایرانی هم طبق همون روش، یعنی همون چیدن، پلاس، بعد مالش، بعد اکسایش و بعد از اون غربالگری و بسته‌بندی، همین کار رو انجام میدن. ولی خب ماهیت برگ چای، مناطق چایخیز، اقلیم و آب و هوا میتونه چایها رو متفاوت کنه. ضمن اینی که چایهای ایرانی زمان دم بالایی رو دارن، برای همین این و یکی دیگه هم این هستش که شیرابه در چایهای ایرانی در برگ چای کمه و تو فرایند سی تی سی چای شاید خیلی خوب در نیاد، یعنی ما تو سی تی سی باید اون شیرابه که در میاد خودش باعث لول کردن و گرد کردن چای بشه که تو چای ایرانی یه مقدار کمتر هست. چای چیزی هستش که وابسته به اون منطقه و خاک و آب و هوا داره. چایکارهای ما توی ایران خیلی کارشون سخته، به خاطر اینی که ما بارش نداریم در جاهایی که آفتاب خیلی زیاد میخواد، بارندگی های زیاد میخواد. توی هند، کنیا، سریلانکا جایی نیستش که چای رو آبیاری بکنن. شما تشریف میبرید توی منطقه فومنات و لاهیجان و اینها میبینیم که توی تابستون دارن آب میدن این رو، یعنی دوستان دارن زحمت زیاد میکشن. چای باید حتما اقلیمش طوری باشه که آفتاب زیاد داشته باشه، مثلا کریچوی کنیا، مثلا مناطق هایگرون سریلانکا، مثلا فرض بفرمایید دارجیلینگ هندوستان، اینا خط استوا هستن، آفتاب زیاد دارن، بارونهای شدید دارن، هوا مرطوبه و هر چقدر تو ارتفاع باشه چای با کیفیت. یعنی اصلا ما پلیفنول رو در ارتفاع جای پربارش و پر آفتاب میتونیم داشته باشیم. حالا این پلیفنول میاد اکسید میشه توی اون فرایند تولید چای. پلیفنول ها چیزهای گسن که خیلی هم اتفاقا آنتی اکسیدان قوی دارن. شما اگر پوست سبز گردو رو در نظر بگیرید، یک ترکیب سرشار از پلیفنول و ترکیبات تلخ و گسه. اصلا این ترکیبات جز فراسودمندها هم میشن. همین پوست سبز گردو وقتی که به دستمون میماله سبز رنگ و زرده یه شیرابه داره، مثل چای سبزه. وقتی اکسید میشه میاد میشه مثل چای سیاه، یعنی فرایند شیمیایی، واکنش شیمیاییش یکیه، اکسایش پلیفنول ها. حالا این تبدیل به رنگ تیره میشه، 5 دقیقه ای آماده میشه، اون پلیفنولش بیشتر بوده، رنگ بیشتر تولید کرده، پس ظرف 5 دقیقه تونسته یک مقدار زیادی رنگ ایجاد بکنه. ولی اگر مثلا چای ما دیر دمه، این چای قطعا ترکیبات شیرابه‌ای خودش، مواد جامد محلولش کمتره، پس این میشه یک چیزش به خاطر خاک و آبمون که عزیزان کشاورز واقعا دارن زحمت میکشن، ولی خروجیش مثل اون خروجی شاید نشه، کم رنگتره، مجبوریم چای بیشتری رو هم دم بکنیم. ما واقعا نباید اگر خودمون به اونجا نرسیدیم نیایم حالا بگیم آقا اون بده، شاید اون اصلا غیر استاندارده. استاندارد ما نیستیم، استاندارد اون چیزی هستش که در اصل واقعا آزمون باید بشه. چایهای وارداتی هم قطعاً اونایی که توی کارخونه‌های معتبر هست، برندهایی که همه میشناسیم معتبر هستن، وقتی میخوان بیان اینها میره استاندارد نمونه برداری میکنه، وزارت بهداشت نمونه برداری میکنه باید منطبق با استاندارد باشه. اصلا رنگ مجاز نیست توی چای، اصلا رنگ جزء تقلبات چاییه. حالا چرا اون بیاد رنگ اضافه کنه وقتی خود شیرابه زیاد داره رنگ ایجاد میکنه؟ اتفاقا رنگ رو در چایهای ضعیف میزنن. چایی که میخرید اگر رنگ قهوه‌ای داشته باشه فیبر بالا داره. پس ما یه قسمتش برگشت به بهزرایی و اینهایی که اصلا ما اقلیم آب و هوامون اینجوریه. یک سری دیگه میشه فرایند تولید چای. باید در تولید چای دو برگ و یک قنچه چیده بشه. اینها نیل کاته، یعنی با انگشت باید این رو گاهی اوقات میبرن. حتی یه دوست عزیزی از چین اومده بود برای ما چیز میکرد که اینها رو گاهی اوقات حتی با مثلا با دندان مثلا خیلی ظریف با دندان میگیرن، حتی میگه با دست نباید چیز بشه. اینا چایهایی هستش که چایهای تاپ دنیا میشه، یعنی چایهای تاپ دنیا اینقدر ساق ترده که شما با ناخون با دندون بتونی این کار رو انجام بدی. چای یک ترکیب بافت فیبری داره و خشک هست و به شدت جاذب بو هستش، پس میتونه این بو رو جذب بکنه و کیفیت چای بیاد پایین. چرا میگیم دور از تابش آفتاب؟ به خاطر اینی که چای اگر زیاد دست بخوره یا زیاد در معرض آفتاب قرار بگیره چای بور میشه، یعنی داره این چای ماهیت اصلیش رو از دست میده. توی جاهای گرم اینها اگر قرار بدیم، این ترکیبات معطره چای یا ترکیباتی که ایجاد گسی توی چای میکنه، اینها یک مقدار کاهش پیدا میکنه. بهترین حالت چای، چایهای بسته‌بندیه، به خاطر اینی که اینها کمتر هوا میخوره، یعنی هوایی داخلش کشیده میشه، چای کاملا پک میشه. تو فویل های یعنی جنس های آلومینیومی، کاغذ های متالایز که فویل آلومینیومی داخل این هست، بسته بندی میشه. پس چای شما زمانی که بسته بندی میشه قشنگ میتونید یکی دو سال این رو بدون اینی که افت کیفیت داشته باشه نگهداری کنید. چای های عطری برای کسایی که چای خور نیستن، واقعیتش رو بخواه. کسی که چای شناسه چای عطری نمیخوره، از اون طعم چای لذت میبره. چای کهنه رو شما با چای تازه در حالت طعمش میتونین تشخیص بدین. چایی که شمال میخورید همین چای داخل است که تو تهران بهتون نمیچسبه، چون فصل چای میریم شمال، اون چای بهاره خوبه مثلا لاهیجان یا فومنات رو وقتی که دم میکنن، این چای واقعا چای نیستش که ما بعدن این رو میخریم میاریم 6 ماه دیگه مصرف میکنیم. چیزی که اون عطر رو نمیتونه تشخیص بده، چای خور نیست، میان به این اسانس برگاموت یا همون ترنج یا بالنگ اضافه میکنن که این اسانس پوست، این حالت سیتروسی یا مرکباتیه، که این اسانس البته بگم هیچ زیانی برای بدن نداره، به خاطر اینکه این اسانس ها مشابه طبیعی یا طبیعی هن. اسانس های مشابه طبیعی یعنی چی؟ یعنی از پوست بالنگ اگر گرفته بشه میشه اسانس طبیعی، ولی اگر همون فرمول رو از یک ترکیب دیگه بسازند ولی بدن ما این رو به همون چیز میشناسه، به عنوان یک ماده غیر نمیشناسه، این میشه مشابه طبیعی. تو صنعت غذا از همین ها استفاده میکنن، ضرری نداره، ولی واقعیتش لذت چای رو از چای طبیعی ببریم بهتر هستش. فرض بفرمایید که چای دارجیلینگ مال منطقه دارجیلینگ هندوستان که مرتفع هست، این چای کم اکسایشه، یعنی کم تخمیری یا کم اکسایشه، رنگ زیادی نداره، گسی و تلخی بالا داره، ایرانی‌ها دوستش ندارن، ولی تو آلمان این چای دارجیلینگ طرفدار زیادی رو داره. حالا هنر بلندینگ هنر اون کارخونه‌ایه که این چای رو میگیره و قاطی میکنه. باغ به باغ متفاوته چایها، محصول کشاورزیه، باغ به باغ متفاوته. شاید شما دو تا شکسته یا آسام هندوستان رو داشته باشید، ولی اینها باید با هم قاطی بشه تا به اون رنگ، به اون گسی، به اون تلخی برسه. در خیلی از کارخونه های دنیا تی تیستینگ دارن، آزمایشگاه های تست ها، میان ارقام مختلف چای رو که تو آکشن های مختلف مثلا تو هند یا توی کنیا آکشن داره، حراج چای، دیدنیه این قسمت، یعنی چایی که جایی که چوب میزنن چای رو حراج میذارن، مثل دادگاه هایی که شاید تو فیلم ها دیدیم، همه میشینن بروشورها دستشونه، مثلا میگن که این چای پایه 2 دلار، اون میگه 2200، همینجور اینها که میره بالا چای قیمت گذاری میشه و اینها رو به صورت حراج میخرن و اونجاست که اون توی تی تیستینگ تو آزمایشگاه تی تیسترها میگن چقدر از این چقدر از اون تا هم عطر هم رنگ هم گسی رو بتونن بگیرن، ضمن اینی که چای شفاف و زلالی رو هم ایجاد بشه.
تشکر و قدردانی میکنم از یکایی که شما عزیزان، امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچی که شنیدید روزی تندرستی بود و اینک تکراری ارمغانی موسیقی را خواهید شنید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه در مورد خواننده معروف ایرانی رضا یزدانی با شما صحبت میکنیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. رضا یزدانی در تاریخ 24 مهر ماه سال 1352 هجری خورشیدی در شهر تهران به دنیا آمده است. او خواننده، نوازنده گیتار، آهنگساز و بازیگر اهل ایران است. وی از نوجوانی فراگیری موسیقی را آغاز کرد. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم ترانه هیجان زندگی را با صدای رضا یزدانی بشنوید.
تو که باشه با گذشت بی حسابم، تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونم رو برات میدادم، هر چی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم، دنیا قد کوچمون بود، دنیا رو به هم میریختم، اگه تو لبتر میکردی وقتی آینده عجیبه به گذشته بر میگردی، من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم، داره یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداز لحظه های انتظارو، دل دل اغربه ها رو، حال اولی قرارو، چشمای تو یادم انداخت، دانه یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل اغربه ها رو، حال ابدیم قرارو، چشمای تو یادم انداخت.
خاطرات من یه دشت است، سوسنای چلچراغه، خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه. من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم. دوره یه دیوونگیم و هیجان زندگیم و عشق 15 سالگیم و چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل دل عقربه ها رو، حال اولین قرارو. چشمای تو یادم انداخت دانه ی دیوونگیم و هیجان زندگیم و عشق 15 سالگیم و چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل عقربه ها رو، حال اولین قرارو. چشمای تو یادم انداخت.
شنوندگان گرامی، رضا یزدانی از سال 1377 فعالیت‌های خود را به صورت جدی آغاز کرد. وی برای تئاتر دادگاه جنجال برانگیز آهنگسازی و خوانندگی انجام داد و همچنین آهنگسازی و خوانندگی تئاتر اگر باران بخواهد را در سال 1378 انجام داد. در این لحظه سرود عطر جدایی را با صدای این خواننده معروف ایرانی تقدیمتان می‌کنیم.
تو پرتم میکنه هر بار اونجا که صلح توی دنیاشون، اونجا که جای گل تفنگا پر میشه با گل تو خشاباشون. من شک ندارم که توی تاریخ شیرین به زیر لیلی تهمینه، هر معشوقی که اسطوره بوده عطری که میزد حتما همینه. هر بار این عطر جادویی پیچیده بیخبر هر جا، یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا. هر بار این عطر جادویی پیچیده بیخبر هر جا، یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا. منو پرت میکنه هر بار اونجا که انگار ساعتا خوابن، چشمای تو از جنس آرامش، چشمای تو شعرهای سهرابن. ریز قلبم با صدات هر بار جذابترین سمفونی آخه، وقتی که تو حرف میزنی انگار گوش من موسیقی باخه. نه اصلا تکراری نمیشه واسم عطر تو، باید همش باشه حال من، اونی میفهمه که یه آدمی کل دنیاشه. هر بار این عطر جادویی پیچیده بی خبر هر جا، یه ردی مونده تو تاریخ
مثل دیدار آدم و حوا. هر بار این عطر جادوی پیچیده بیخبر هر جا، یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا.
دوستان عزیز، رضا یزدانی اولین آلبوم خود را به نام شهر دل در سال 1380 هجری خورشیدی منتشر کرد. او در سال 1389 در فیلم سینمایی بوی گندم به کارگردانی محمد رضا خاکی حضور داشت و ترانه‌ای به نام خلیج فارس برای این فیلم سینمایی خواند. وی در سال 1392 خوانندگی تیتراژ فیلم سینمایی خط ویژه به کارگردانی مصطفی کیایی را بر عهده داشت. در این لحظه ترانه خانه اجدادی را با صدای رضا یزدانی می شنویم.
حالا که سهمم از کل جهان تویی، پس می نویسمت چون داستان تویی. هر رنگ پرچمت رنگ یه دردت، آغوشمو بپوش وقتی که سردت. شبت کابوس دشمنه، بغض خلیج فارس ای کاش بشکنه. لب وا کنو برام از مثنوی، بگو از درد حافظ و از مولوی بگو. تمام سهمم از دنیای خاک تو، خونه اجدادی من. سندت خورده به نامم دیگه، این همون جواز آزادی من. پر زخم ترکش و خوبارت، هر وجب از خاک خوزستانه. توی ذهن جنگل سبز هنوز خاطرات میرزا کوچیک خانه. تا خزر افسون تو بشه، تا هر جزیره ای مجنون تو بشه. صدها شاهنامه هم تو وصفه تو کمه، این سرزمین پره امثال رستمه. هر جا نبردیه حرف از سیاوشه، به دشمنت بگو این خاک آرشه. حالا خودت بگو این عشق یا جنون، نم داده آسمون روی چهل ستون. تمام سهمم از دنیای خاک تو، ارث اجدادی من. سندت خورده به نامم دیگه، این همون جواز آزادی من. پر زخم ترکش و خمپارت، هر وجب از خاک خوزستان. خاطرات میرزا کوچیک خانه.
رضا یزدانی ترانه وطن یعنی را برای تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی 2014 برزیل در بهار سال 1393 منتشر کرد. او همچنین در مرداد سال 1394 در کنسرت شب موسیقی فیلم مسعود کیمیایی به رهبری بهزاد عبدی به خوانندگی پرداخت. او در سال 1396 خوانندگی نمایش ترانه‌های قدیمی پیکان جوانان به همراه احسان کرمی و به کارگردانی محمد رحمانیان را بر عهده داشت. ترانه وطن یعنی با صدای رضا یزدانی در این لحظه تقدیم به شما.
حاضر با شبت سر کنه، یکی حاضر با غمت جون بده، به جز من، به جز ما، به جز مردمت، کی باید واسه خاکت و خون بده؟ همه سهمم از زندگی خاکمه، همین خاک که اسمت و مرزش، مگه میشه ایران فراموشه؟ بدون تو تاریخ بی ارزشه، واسه آسمونت همه بی امونت، واسه آب و نونت وطن بی قرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بی قراری که من بی قرارم، واسه آسمونت همه بی امونت، برای جنونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من بیقرارم. اومدم با غم و شادیات کنار، اومدم با زیاد و کمت، چه زنده چه مرده، تو آغوشتم کفن دوختم آخر از پرچمت، تا زندم هوا تو نفس میکشم، بذار قسمتم گرد و خاکم که یک لحظه درد تو ساکت بشه، واسه آسمونت غمه بی امونت، واسه آب و نونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من بیقرارم، واسه آسمونت غمه بی امونت، برای جنونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من بیقرارم.
دوستان بزرگوار، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه در مورد خواننده معروف ایرانی رضا یزدانی با شما صحبت کردیم و این خواننده را به شما معرفی نمودیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و گفتاری دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان گرامی، و در آخر تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان طب و صنعت رحیاب خواهیم پرداخت. شرکت دانش بنیان طب و صنعت رحیاب در سال 1393 تأسیس شد و فعالیت‌های این شرکت بر ساخت دستگاه، ستون‌های جدایش سلولی و کیت‌های مغناطیسی جدایش سلولی تمرکز دارد. اساس کار این شرکت تولید طیف وسیعی از محصولات بر پایه تجربه طولانی متخصصین آن در تولید نانوذرات عاملدار شده به همراه ارتقاء پیوسته کیفیت محصولات می باشد. این شرکت به عنوان یک تولید کننده قابل اعتماد برای سامانه های تشخیص خارج از بدنی، غربالگری، برچسبنی سلول و همچنین تحقیقات در زمینه روش های تشخیص و درمان جدید است. قسمتی از تحقیقات این شرکت منجر به تولید و تجاری سازی دستگاه و ستون های جدایش سلولی شده است که جایگزین بسیار مناسبی برای نمونه خارجی آن محسوب می شود. همچنین این شرکت موفق به اخذ تاییدیه سازمان انتقال خون ایران مبنی بر صحت کارایی دستگاه و ستونهای جدایش شده است. طراحی جدید این دستگاه نسبت به مشابه خارجی علاوه بر زیبایی ظاهری امکان استفاده راحتتری را فراهم می کند. بدنه دستگاه دارای محلهایی برای قرار دادن لوله های فالکون با اندازه های مختلف است و ظرف جمع‌آوری محلول های شستشو می تواند بدون نیاز به استفاده از پایه و نگهدارنده زیر محل خروجی ستون نگاه داشته شود. همچنین کیت های جدایش سلولی طراحی شده توسط این شرکت قابلیت جدایش طیف وسیعی از سلول های ایمنی و بنیادی را دارد. دستگاه تصفیه آب داخلی توسط این شرکت ثبت اختراع شده و در حال فروش است. بهبود کیفیت زندگی مردم و تسریع روند پروژه‌های علمی مربوط به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با ایجاد ارزش‌های تازه به واسطه ایده‌ها و محصولات خلاقانه از اهداف این شرکت است. این شرکت توانسته در سال 1397 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کنند. به طور کلی جدایش سلولی و تصفیه آب از محصولات اصلی شرکت طب و صنعت رحیاب محسوب می شود. جدایش سلولی نیز دستگاه های جدایش سلول، ستون جدایش سلول و کیت جدایش سلول را شامل می شود. امروز در بسیاری از آزمایشگاه های تحقیقاتی و تشخیصی جداسازی سلولی از موارد پرکاربرد در انجام آزمایشات مختلف می باشد. جداسازی دقیق و خالص تعداد زیادی سلول بدون آسیب رسیدن به آنها از مهمترین فاکتورهای مد نظر محققین است. روش‌های قدیمی مانند جداسازی با سانتریفیوژ علاوه بر زمان بر بودن، بازدهی بالایی نیز در جداسازی تعداد قابل توجهی سلول سالم را ندارند. جدایش سلولی با استفاده از ذرات مغناطیسی روشی است که به منظور جداسازی انواع مختلف جمعیت‌های سلولی بر اساس مارکر سطحی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش به عنوان معیار طلایی جداسازی سلول‌ها از یکدیگر مطرح است. بیش از 700 نوع مواد شیمیایی مضر در آب شناسایی شده است که عمدتاً ناشی از ورود پسابهای صنعتی و فاضلابهای شهری و نفوذ مواد شوگنده و سموم آفات نباتی در آبهای جاری و زیرزمینی است. وجود ناخالصی های چون آرسنیک اگرچه باعث تغییر طعم و بو نمی گردند، ولی از خطرناکترین عناصر موجود در آب می باشند. مصرف آب آشامیدنی با مقدار فلزات سنگین بالاتر از حد مجاز، به خصوص آرسنیک، جیوه و یا کروم، برای سلامتی انسان مضر و اثبات شده است که ریسک ابتلا به سرطان را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. دستگاه تصفیه آب تولید شده شرکت طب و صنعت رهیاب یکی دیگر از محصولات تولیدی این شرکت محسوب می شود و شامل دستگاه های تصفیه آب داخلی، تصفیه آب شرب صنعتی و تصفیه پساب صنعتی است. اکثر دستگاه‌های موجود دارای مشکلاتی از قبیل عدم حذف کامل عناصر خطرناک، عدم سازگاری با محیط زیست، نیاز به تجهیزات پیچیده، حذف بخش قابل توجهی از مواد معدنی مفید آب و تولید حجم غیر قابل قبول پساب می باشند. در این شرکت از یک روش بسیار اقتصادی مؤثر و ساده استفاده شده که توانایی حذف عناصر خطرناک موجود در آب یعنی آرسنیک و فلزات سنگین را دارد و مواد مفید آن از جمله کلسیم را حذف نمی کند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمندی، برنامه های رادیوی تاجیکی وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا دیدار دیگر، همه شما را به خدای یکتا می سپارم.
وصل میشم به کسایی که در اروپا هستن. الان مثلا قطر یه چیز حدود 13-14 سال رئیس کمیته داورانشون اون آقای ناجی جوینی بوده که این داوران رو تربیت کردن فلان اینا. ولی تو ایران داریم، منتها اونهایی که کفایت دارن رو میذارن کنار، اونهایی که بی کفایته روی همین بحث رانت و نمیدونم بحث زد و بند و فلان اینا. گفتم آخه بر چه اساسی؟ آقای افشاریان تا قبل از اینکه رئیس کمیته